شدن. 13 رجب اون موقع مصادف بود با اول فروردین و از این جهت برای ما عید است. و تهنیت و تسلیت میگم به واسطه شهادت دوست عزیزمون شهید علیرضا رستمی که در روزهای آغازین سال جدید در یک سانحه رانندگی در جاده اهواز خرمشهر به لاعلا پیوستند. امیدوار هستم که همه دوستان با خلوصی نثار روح طیب اون شهید عزیز و بزرگوار فاتحی رو قرائت بفرمایید. و هم الله من یک و الفاتحه مع السلامه. میگه پیره نازو که میگن یه پیره کلوف نخواه. خب سال گذشته چی میگفتیم؟ سال گذشته بحث ما این بود که جوانان عزیز دور هم جمع بشیم در مورد امام زمانمون صحبت بکنیم. اگر شما شیرین تر از این سخنی بلدید به من بگید. دور هم جمع بشیم در مورد امام زمانمون صحبت کنیم که چی؟ که امام زمان ما چه زیباست؟ البته ولی ما در مورد این موضوع صحبتی نداریم. صحبت کنیم که امام زمان ما چقدر خوب و نازنین است، داره چه صفات برجسته و صفات حمیده است. البته بله، ولی این موضوع سخن ما نیست و اینها هم همه شیرین البته، اما سخن ما اینها نیست. سخن ما این مثال زیباست. دیدید این چراغهایی که چراغهای نفتی رو که با نفت کار میکنن تا زمانی که پیچیره در نفته و نفت در مخزن هست این چراغ نفتی میسوزه، همه جا رو هم روشن میکنه. به تدریج این نفت تموم میشه، اما شما میبینید که کماکان این فتیله روشنه. اما به تدریج که نفت این فتیله خوش میشه باز میبینید که میسوزه، اما این دفعه خود فتیله است که میسوزه. امام زمان ما این فتیله است، امام زمان داره میسوزه. 14 قرنه که امام زمان به خاطر این که در مخزن تفکر شیعه، در مخزن اراده شیعه، در مخزن فرهنگ شیعه، در مخزن روحی شیعه نفتی وجود نداره، امام زمان خود دارد میسوزد و روشنایی میده، نه شیعه. اما سوال این است که تا کی این فتیله بدون نفت باید بسوزه؟ گفتیم دوره هم جمع بشیم نقشه بکشیم چیکار کنیم امام زمان ما بیاد. موضوع بحث بیده، باید نقشه بکشیم. دزدا وقتی که بخوان برن سرقت نقشه میکشن، قبل از نقشه هم خوابهای پریشان میبینن، کجا بریم، چطور بریم، چی بدوزیم، چی ندوزیم، با کی بریم، کی بریم، کجا بریم. همون دزدش هم وقتی که از دیوار میخواد بکشه بالا، قلاب میگیره میگه یا علی. شیعه باید بشینه نقشه بکشه، اولش هم پرت و پلا میگه، معلومه پرت و پلا میگه، بریم نریم اصلا وظیفه ما هست، اونا باید این کارو بکنن، ما توفیقی الا بالله، توفیقش خود خدا باید بده، حالا نداده فعلا، ما تو قبرستون دنیا زنده زنده مدفون میمونیم تا یه خبری بشه. کلی باید چک و چوبه بزنیم، بحث بکنیم، صحبت بکنیم که بابا باید یه کاری بکنیم. بلکه قرار شد یه کاری بکنیم، کیا میخوان تصمیم بگیرن چه کار کنیم؟ آدم های ضعیف، آدم های عاجز، آدم های ناتوان، آدم های بی اندیشه، آدم های بی پول، آدم های بی فکر، آدم های بی اراده. چی محصول این تفکر میشه؟ هیچ. یه هم بگیم خب پس اول باید یه کاری برای خودمون بکنیم. خوابها تقریبا یواش یواش از اون پریشانی خارج میشن. خیلی مهمه انسان از جهل مرکب خارج بشه، بدونه که نمیدونه، بدونه که یه کارایی بایستی بکنه. بعد میاد شروع میکنه نقشه کشیدن. همون اولا هم که نقشه میکشه، یکی چی میگه بریم آفتابه بدوزیم، یکی میگه نه بابا کلاس کار بابا آفتابه دوزی نمیاد. این انتهای این خیابون یه آدمی هست تاجر، بریم خونه اینو بزنیم. یکی میگه چه نشستی چرا خونه بزنیم، بریم بانک میزنیم، همین بانک سر کوچه. دیگری میگه چرا بانک سر کوچه رو بزنیم، بریم شعبه مرکزیشو میزنیم. یکی دیگه میگه چرا شعبه مرکزی این بانک رو بزنیم، بریم بانک مرکزی رو میزنیم. اراده ها فرق میکنه، روحیات فرق میکنه. بعضی آفتاب دوز زن، بعضی باک دوز زن. بنابراین وقتی که نشستیم دور هم دیگه قرار شد نقشه بکشیم، ما با همه شخصیتمون، با همه تفکرمون، ما هستیم دیگه، ما میان نقشه میکشیم. ما نمیتونیم ضعیف باشیم، چون ما شیعه یک امام ضعیف نیستیم. ما نمیتونیم زبون باشیم، چون ما شیعه نعوذ بالله یک امام زبون نیستیم. البته این امام هم نیاز به آدم های ضعیف و زبون نداره، اینا هیچ کاری نمیتونن برای این چنین امامی بکنه. تفکر شیعه تفکر حاکمیت بر جهان برای آغاز کار، یعنی تازه اون زمانی که امام زمان حکومت رو در جهان به دست میگیره، اون آغاز حرکته، اون پایان کار که نیست که. والفاتحه لما استقبل، عرض کردم این رو از اسامی حضرته، والخاتم لما سبق، والفاتحه لما استقبل، تازه آغاز فتح اون چیزهاییست که بشریت در خواب خودش هم ندیده. از خیلی کار داریم اینجا، حق ضعیف بودن، نادون بودن رو ما نداریم. بر صفت ها انسان هایی نیستن که بتوانن زمین ساز حکومت باشن یا در حکومت امام زمان جایی داشته باشن، کما اینکه گوب صفتان هم جایی ندارن، کما اینکه لاشخورها هم جایی ندارن، کرکس ها هم جایی ندارن، بوغلام و صفتان هم جایی ندارن، روبه صفتان زشقو هم جایی ندارن. پیره نه نازک ما از این صفات باید خارج بشیم، این اول بحثه. اون چیزی که من تو این جلسه میخوام بهش پردازم، بعد از اینکه این ذهنیت برای شما آماده شد، یادآوری شد که قرار است ما دور هم دیگه بنشینیم و در مورد امام زمانمون نقشه بکشیم. تا قبل از این گمانم به این بود که امام زمان باید برای ما نقشه بکشه. البته این کارو داره میکنه. یکی از این نقشه هاش هم همین نقشه است که شما توش قرار گرفتید. ببینید یه پازل دیگه. این جلسه یکی از اون پازل های امام زمان. باور نداری از این جلسه برو بیرون. اگر امام رو بالمعتل میدونی، بیکار میدونی و این جلسه رو در راستای اون موضوع نمیدونی، اصلا از این جلسه برو بیرون. چرا وقت تلف میکنی؟ ولی اگر میدونید جدی باشید. امام زمان که داره نقشه میکشه، من و شما باید نقشه بکشیم. اون نقشه میکشه، من نقشه میکشم. او تدبیر میکنه، من تدبیر میکنم. او تدبیرشو به خدا میسپاره، منم تدبیرمو به خدا میسپارم. اینجوری نیست که امام مدبری داشته باشیم، شیعیان بی تدبیر. چه ما اینکه نمیتوانیم امام قوی داشته باشیم، شیعیان ضعیف. نمیتوانیم امام عالم داشته باشیم، شیعیان جاهل. این عین همونه. نمیتوانیم امام رو مدبر فرض بکنیم، شیعیان انسان‌های بی تدبیری باشن، بی چاره‌ای باشن. شیعه باید اهل چاره‌جویی باشه، باید اهل تدبیر باشه. مطالبی رو گفتیم، رسیدیم به اینجا که یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما داریم در عرصه فرهنگ ابزاری است. در عرصه تفکر، روحیه و فرهنگ، شیعه تفکرش آماده ظهور نیست و نمونهای کامل این حرف این است که شیعه نقشه‌ای برای ظهور نکشیده، تفکری، طرحی، برنامه‌ای برای این کار نداره. البته حوادث عالم دارن به سوی اون تدبیری که امام به لطف توفیقات الهی تدبیر میکنن پیش میرود. شیعه را دارم عرض میکنم و گفتن تو صحبت‌های قبلی که چوب تو زمین ماست، ما باید تدبیر بکنیم. دیگه نمیخوام اون موضوع رو مفصلا بگم. روحیه ظهور رو هم ما نداریم، فرهنگش هم نداریم. مثال های متعدد زدیم. این جلسه میخوام در مورد یکی از به نظر بنده مهمترین مسائلی که شیعه در اون هم از نظر تفکر ضعف داره، هم از نظر روحیه ضعف داره، هم از نظر فرهنگی ضعف داره اشاره بکنه. خیلی هم این نکته برای من مهمه، فوق‌العاده است. این موضوع آغاز سال 83 اینو به شما هدیه می‌کنم. شیعه در زمینه کار سازمانی و تشکیلاتی فوق‌العاده ضعیفه. نه تفکر سازمانی داره، نه روحیه سازمانی داره، نه فرهنگ سازمانی داره. به قوی‌ترین تشکیلات هایی که شیعه در طول تاریخ ایجاد کرده رو نظر بکنید، عمرشون از یک دهه هم بیشتر نشد و در همون دوران اوج خودش هم از همین ناحیه ضعیف بوده. چطور می توانید شما فرض بکنید که یهود با 30 میلیون جمعیت بر 6 میلیارد انسان حکومت میکنند؟ 6 میلیون یهودی در آمریکا جامعه بیش از 200 میلیونی آمریکا رو اداره میکنند. بزرگترین کارخانجات، بزرگترین سازمانها و مؤسسات تجاری و اقتصادی رو اداره میکنه. اونها در عرصه اقتصاد و فرهنگ به قدری قوی هستند که عامل انحراف مسیحیت، عامل تحریف مسیحیت اونها هستند. عامل ایجاد انحرافات بسیاری در جامعه اسلامی اونها بودن. از آغاز رو دارم عرض میکنم، امروز که مسلمه پای این یهودی ها در همه جای دنیا دیده میشه. دولت تشکیل میدن، کودتا میکنن، دولت ها رو سرنگون میکنن، منطقه ای رو از حیث جغرافیای سیاسی کلن تغییر میدن به خاطر اینکه تشکیلات دارن، سازمان های بسیار قوی دارن، بسیار قوی هستند دوستان. یهودی ستایی نمیخواید بکنید، اما اینقدر بایستی در ذهن خودمون آزاد بیاندیشیم که قدرت دشمن رو بشناسیم. بحث بنده هم اینیست که این اون سازمان و این اون تشکیلات رو باید در شیعه ایجاد بکنیم، اصلا چون اون با مبانی دینی ما، با جهان بینی ما، با ارزش های ما منافات داره. تشکیل اون سازمان هم هنری نیست، گرچه کار برجسته ایست، اما انسان نگاه میکنه 30 میلیون انسان در دنیا متحد، سازمان یافته، منسجم، 1,300,000,000 مسلمان که دو نفر هم حرفشون مثل هم نیست. به قول مرحوم سید جمال الدین اسد آبادی، مسلمینی که فقط در یک امر اتحاد دارن و اون اختلاف داشتنه. تو این یک امر الحمدلله به اجماع رسیدن، به اجماع تام. این فقط بحث اهل سنت نیست، شیعه هم همینجوره. در حالی که از نظر مبانی فکری همه عناصری که یک سازمان قوی به اون نیاز داره در اندیشه شیعه وجود داره، این نکته مهم نیست. تا حالا تصمیم گرفتی سازمان درست بکنید، یه تشکیلات درست بکنید؟ وقتی شروع کردید ایجاد یک تشکیلات، می‌بینید که یک عناصری لازم دارید و وقتی که خوب دقیق‌تر نگاه می‌کنید همه عناصر در تفکر شیعی وجود داره، همش وجود داره، اما شیعه چنین تفکری رو هنوز پیدا نکرده. البته همین مقدار پیشرفتی که در جهان تشیع صورت گرفته به خاطر همون سازمان های نیمبند جهان تشیع است. همون موقعی که نیمبند بوده اینقدر توفیق حاصل شد. مثال عرض بکنم، مهمترین عنصر تشکیلاتی تفکر ولایی است. در کدوم آیین، در کدوم اندیشه مسئله رهبری و ولایت اینقدر عمیق، توسعه یافته و مبسوط به اون اشاره شده؟ در هیچ آیینی، یا اصلا نیست، از خارج به اون آوردن، یا اگر هم هست فوق العاده ضعیفه. و اگر روابط سازمانی اونها رو مجبور کرده است که از فردی تبعیت بکنن، به خاطر عقلشون بوده، مطلب رو اینجوری فهمیدن، دستور دینی نداشتن. اما شرط قبولی نماز شما ولایته، شرط قبولی روزه شما ولایته، شرط قبولی حج شما ولایته، شرط قبولی خمس شما ولایته، شرط قبولی تنفس شما ولایته. در کدوم آیین اینقدر مطلب اینجوری آمده؟ ولی امر در اندیشه شما تجلی تام و تمام جمیع اسماء جمال و جلال خداست. کدوم آیین یه چنین انسانی محور کاره؟ و دستوراتی که ما مبنی بر اطاعت از ولی امر داریم فوق‌العاده است، اطاعت از خود و خداست، اطاعت از ولی امر اطاعت از خود و خداست بدون هیچ چون و چرایی. بحث عصمت اهمیتش همینجا پیدا میشه. چرا باید امام معصوم باشد؟ چرا شیعه اینقدر سخت گیره زیر بار هر امامی نمیره، زیر بار هر امامی ولو این که عقل جمعی به اون امام رسیده باشد و اون امام ابوبکر باشد، خلیفه ثانی باشد، چون معاویه و یزیدی باشد؟ شیعه این حرفا حالیش نیست. البته بله، اگر عقل واقعا عقل جمعی باشه به عصمت امام رأی میده. اگر عقل باشه، نه هوای جمعی نه هوس جمعی، اگر خرد جمعی باشه، عقل جمعی باشه، به امام معصوم رأی میده. شما از هر آدمی در هر جای دنیا سوال بکنید امام معصوم باشه یا غیر معصوم، میگه به فرض این که معصوم وجود داشته باشه از معصوم باید تبعیت کرد. ببخش کدوم علاقه تو دنیا میگه با فرض امام معصوم از غیر معصوم باید اطاعت کرد؟ هیچ کس تو دنیا چی تفاوتی نمی کنه. دعواشون سر اینه که امام معصومی وجود نداره. امام عالم یا امام جاهل، هر آدمی در هر جای دنیا میگه عالم. عادل یا ظالم؟ میگه عادل. زیبا یا زشت؟ میگه زیبا. خوش سخن یا بد سخن؟ میگه خوش سخن. خوش خلق یا بد خلق؟ میگه خوش خلق. اصلا تو این موضوعات گیر نداره عقل بشری. اونی که در دنیا حاکمیت کرده به اسم دموکراسی و لیبرالیسم در تاریخ معاصر ما، هوای جمعی بوده، هوس‌های جمعی بوده، نه عقل جمعی. از عقل فرد، از عقل جمع سوال بکنید، چطور میتونن جواب اینجوری بدن؟ مثلا اگر مردم سالاری دینی توجیه داره به این دلیله. حالا وارد این آقایس نمیخوام بشم، از بحث خودم دور میشم. بنابراین عناصر تفکر سازمانی در تشیع از هر آیین قوی تر است، ولی شیعه به این موضوع کم توجه یا بی توجه است، غافل است. ببینید مثلا در یه بحثایی هست که خیلی خطرناک میشه، این خطرها رو هم انسان باید به جان بخره. تا قبل از تشکیل حکومت دینی، محور جامعه شیعی چون حکومت نبود مرجعیت بود. می توانید بفرمایید بعد از تشکیل حکومت دینی محور جامعه مرجعیت است یا ولایت؟ ولایت است. تاروکی نداریم که می خواهیم جامعه شیعی را اداره بکنیم. نمی خواهیم که مسئله وضوع و غسل و نماز را حل بکنیم. اگه می خواستیم اونها را تحقق بدیم که محقق هم بود، با مرجعیت حل بود. اونی که انگیزه تشکیل حکومت دینی بود بالاتر از این حرفا بود. زنه این که عالم میفرماید که اگر بخواد نماز درست باشه مکانش نباید قصدی باشه، اگر بخواد مکان قصدی نباشد باید با پول حلال اون مکان رو تهیه کرده باشه، اون لباس رو تهیه کرده باشه. در یه جامعه ای که همه معاملات معاملات ربوی است، معاملات حرام است، چجوری میتوانید لباس غیر قصدی و مکان غیر قصدی پیدا بکنید؟ اصلا همون احکام فردی رو هم اگر انسان بخواد محقق بکنه، نه به صورت استثناء یه نفر، دو نفر، ده نفر، یه جامعه 60 میلیونی، یه جامعه 700 میلیونی، 200 میلیونی، یه میلیاردی اگر بخواد این کار رو بکنن، در یک اقتصاد سالم اسلامی میتوانند این کار رو انجام بدن. ولی کون مکانه؟ مبا کون مال حلال. همونش هم اینجوریه. بنابراین محور جامعه دینی بعد از تشکیل حکومت دینی مسئله ولایته، نه مسئله مرجعیت. مرجع باید تابع ولی امر باشه، نظارتش رو هم بکنه که ولی امر از شرط فقاهت و عدالت خارج نشه، اما در احکام حکومتی مراجع تابع ولایت هم، ولایت هم تابع مراجع نیست. نه مراجع، همه فقها تابع ولی امرن. ببین از بود تفکر سازمانی به این موضوع نگاه بکنید یه لحظه. اطاعت از ایشون بر همه فقهای معاصر واجب الاتباع است. بعد می یکی از این آقایون در اینجا یکی در اونجا اعلان کودتا میکنه، اعلان کودتا میکنه، تفکر سازمانی وجود نداره. بعد در کتب خود هم اونا هم که نگاه میکنیم اینه اونا هم خودشون مطلب رو اینجوری میگن به لحاظ نظری، اما به لحاظ عملی یه جوری دیگه رفتار میکنن. لیمت اقومون و مالا تفعلو، شما در کتاب ولایت فقید اینجوری میبینید، بعد اونجوری چرا عمل میکنید؟ چون تفکر سازمانی کفایت نمیکنه، روحیه و فرهنگ سازمانی هم لازمه. بلا بلاز نظری خیلی ها می دونستن که حق با علیست، مگر نمی دونستن این مطلب، اما نمی توانستن تبعیت بکنن. پس ما اگر از بعد سازمانی به این موضوع نگاه بکنیم می توانیم سوالات بسیار مهمی رو مطرح بکنیم. من یه گله از شما دارم، حالا این جمله رو میگم ولی منبع به مزار شما رو هم میبخشم. حالا چرا؟ بچون خوشحال شدید منبع به مزار اشکالی ندید. بنده توی جلسات اولم خدمت شما عرض کردم که به دعاهایی که در هم دانشکده پزشکی بود، تالار ابن سینا فکر کنم اسمش، در دعاهایی که وارد شده است در خصوص شخص حضرت حجت روحی له الفدا شما یه دقتی بکنید. جلسه آینده میخوام در مورد این صحبت بکنم. بعد جلسه بعدش بنده یه مطلبی رو عنوان کردم، هیچ کس هم اعتراض نکرد. گفتم که در دعاهایی که ما داریم اینجوریست: وجعلنا من احزابه و اعوانه، خدایا ما را از کسانی قرار بده که در احزاب حضرت هستن، از جمله اعوان و انصار حضرت هستن. هیچ کس هم نیامد ایراد بگیر. و گفتم که در دعاها ما حزب نداریم، احزاب داریم. هیچ کس هم ایراد نگیر. یه سه چهار جلسه گذشت دوباره بنده عرض کردم که این یه نکته کلیدی است، ما در دعاها احزاب داریم، حزب نداریم. اما اینجوری نیست، ما در دعاهامون حزب داریم. وجعلنا من احزابه و انصاره و اعوانه. چرا ایراد نگرفتید؟ از دو حال خارج نیست. یه جهتش می که اصلا نرفت دعا رو نگاه بکنید، اصلا نرفت اون تکلیفی که برده شما گذاشته شده انجام بده. خب این که خیلی زشته. یکی دیگه که خیلی ممکنه زیبا باشه، زیبای زشت، یعنی ظاهرش زیباش اما باطنش خیلی زشتر از اون قبلیه، اینی که شما دیدید اما برای خود نیومدید، تغافل کردید، عیب استاد رو پوشوندید. این چه پشوندنیه؟ باید بهت میگفتیم که استاد ببخشید ما رفتیم گشتیم 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 همه جا حزب بود احزاب نبود. خیلی نکته مهمی آخه شما در همه دعاها در همین دعای عد اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه و الضابین عن و المحامین و المصارعین الیه فی قضاء حوائجه و المنفصلین و اوامره و المحامین عن و السابقین الی ارادته و المستشهدین بین یده. خدای ما را از اعوان قرار بده، انصار قرار بده، محامین قرار بده، مصارعین قرار بده، نه همه جمعه، مستشهدین قرار بده. خیلی ها پای رکاب امام زمان به شهادت میرسن، ما میکسیم، اما به حزب که میرسه میگه وجعل نام من حزبهی، حضرت یک حزب بیشتر نداره، احزاب نداره. این حزب هم در قرآن به حزب الله معروفه. حالا اشرا در جلسه آینده روی این میزبنده در دو جای قرآن سوره ایکس سوره وای اشاره شده است به حزب الله، صفات حزب الله، و میبینید در همه این صفات هم بس بر محور وجود امام زمان دیگه. بیارید رو پیدا بکنید، خدا رحمت بکنه، خدا رحمت بکنه ما رو، داده شهید علمان خدا به خیر. اون تو کلاس با ما اینجوری رفتار میکرد، تو گفتش من دیشب بشن نهج البلاغه میخوندم به یه عبارتی رسیدم، عجب عبارتی، همینجور آب دهن ما را میفتد. چه عبارتی بود سید؟ یک عبارتی بود، مضمونش این بود. کجا برید پیدا کنید؟ نمیگفت که آزار داشت، اذیت میکرد. ما هم تا صبح تو نهج البلاغه دنبالش میگشتیم که پیدا بکنیم. اون موقع فقط یه الکاشف بود که میتونستیم به اون مراجعه بکنیم. ما هم خیلی اون موقع عربیمون الان قوی نیست، اون موقع اصلا قوی نبود، به زحمت یه کلمه ازش شنیده بودیم، یه مثل یه کلمه عربی شنیده بودم، تکرارش دیگه نکرده بود، چشامون در میرد. دقیقه اون یه الکاشف هم مال خود سید بود، همه هم سرش دعوا بود، میذاشت توی کتاب اون همه دعوا میکنم برسن به اون کتاب کنه یه پیدا بکنیم دیگه. سوری ایکس و وای فوقلاده با ارزشه، اینا کلید برای ما، اینا نقشه است برای کسانی که دنبال راه میگردن، نمیخوان جمله ول از ظالم باشن، دنبال راه میگردن، اینا کلیده. همه جا یک حزبه. وقت من از شما سوال میکنم با اینکه یک حزبه، این چگونه حزبیست که در روایت داریم اون 313 نفر وقتی که دور هم دیگه اجتماع میکنن در مکه معظمه همدیگر رو نمیشناسن، این چگونه حزبیه؟ یه حزب هم بیشتر نیست، 313 تا آدم های فوق‌العاده. بله توی یه حزبایی که الان ما در دنیا میبینیم خیلی همدیگر رو نمیشناسن، اما مگر میشه انسان های برجسته توی حزب همدیگر رو نشناسن؟ برجسته ها همدیگر رو میشناسن. 313 نفر که از نوجوان، از فقهان، از قضاتن، از حکامن، اهل نماز شبن، ایکس وای ایگر، این انسان های فوق العاده برجسته، چطور همدیگر رو نمیشناسن؟ ببینید چه حزب قوید. شیعه باید یک حزب فوق العاده قوی تشکیل بده که یکی از موالید این حزب حکومت اسلامی ایران باشه، نه اینکه مولود نظام جمهوری اسلامی اون حزب باشه. یکی از موالیدش جمهوری اسلامی یمن باشه، یکی از مولودهاش جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی عراق، جمهوری اسلامی پاکستان باشه. این حزب باید تشکیل بشه. آقا فهمیدید وقتی دوباره تشکیل حزب ها میری بهت میخندن، تو میخوای حساب تشکیل بدی؟ مگر نه اینه که ما اعتقادمونم به اینه که برای همه حرکت های دینی بایستی بر اساس اجتهاد بگرده؟ اعتقاد بنده است بفرمایید مجتهدین ما در طول تاریخ چه سازمان هایی تشکیل دادن؟ خود سازمان روحانیت ما امروز به اعتراف خود بزرگانی مثل استاد مطهری، مثل مقام رهبری، مثل خود حضرت امام، مثل شهید مطهری، مثل شهید بهشتی و دیگران از مشکلات بسیار بزرگی رنج میبره. اینا باید تشکیل حزب بدن دیگه، اینا باید از چیه رو سازمان بدن. ولی نگاه بکنید مشکلات اساسی دارن. از این مطلب متوجه اونهاست، متوجه شما نیست. خواهم بگم که سختی کار کجا؟ سختی کار اینه که تفکرش وجود نداره اصلا. در خود مجتهدینی که باید این کار رو انجام بدن به ندرت آقایونی پیدا میشن که چنین تفکری دارن. ببینید تشکیل یک سازمانی که دور بر من باشن، مریدان من باشن، کسی که مخالف چنین تشکیلاتی نیست. آقا من کیف میکنم شما همه مریدای من باشید، خیلی خوبه، خیلی مزه میده به دهن آدم. تشکیل چنین حزبی که چنین سازمان و چنین تشکیلاتی که همه کسانی که در اون تشکیلات وجود دارن از من تعریف بکنن و تمجید بکنن، این چیزا که تشکیل شده، این آقا داشته، اون آقا داشته، اون آقا هم داشته، این آقا داشته یه مسجد ساخته، یه حوضه ساخته، یه کتابخونه ساخته، نمیدونم چند تا بازاری هم دورش بودن. اتفاقا اون آقا هم اینجوری بوده، اون یکی آقا هم اینجوری بوده. مقلدای این پشت سر اون آقا نماز نمیخونن، مقلدای این آقا پشت سر این یکی نماز نمیخونن. این حرفای منو بیرون نبرید، من حالا الله کار دارم. اینا مشکلات ما بوده مگر نیست؟ شما تو بعضی از شهرهای ما نگاه کنید، شهرها هرچی مذهبی ترن، هرچی مجتهدین بیشترن، از این باب مشکلشون بیشتره. اینا در دلهای ماست. حالا شما در نظر بگیرید خصوشون نیست صدا میدید آقا؟ آقا این نمشون 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 چه اعتراض نمی کنن؟ در این هم لفخونی می کنن اگه اینجوری باشه چشمان فوق‌العاده قوی برای این نفر را فعال کرد، نمیشه باشن عینکی هم افعال کرد. برای خدمتی از امام زمان کلماتی بنابراین ما که اعتقاد داریم و این اعتقادمون هم راسخ هستیم که مبنای همه حرکت های دینی باید اجتهاد دینی باشه و هر ضعفی هم از این جهت در مجتهدین عزیز ما وارد باشه، ما از این تفکرمون دست در نمیداریم، بلکه این مجتهدین هستن که باید بر کمال خودشون اضافه بکنن. فقط وظیفه این مقلد که نیست که مقدم در کمال خودش اضافه بگونه، مجتهد هم باید در کمال خودش اضافه بگونه. آخرین جلسه سال 82 خاطرتون هست؟ اونجا ما چه جسارتی کردیم، یه حرفی زدیم بزرگتر از لحنمون و نقل کردیم از شهید آیت الله باقر سنج که اساساً این که تولد حضرت امام یه روزه ظهور امام زمان چند قرن بعد از اون است، به خاطر این است که خود امام باید به مراتبی از کمال برسه تا آماده اداره یک چنین ظهوری به فرجی بشه. این حرف خیلی حرف بزرگ است. نافی اسمت به اسلام کامل بودن اونها هم نیست. هر نماز امام یک لحظه ما رو به ظهور نزدیکتر میکنه. خیلی تو داره که مثلا اینجوری میشه، هر دو رکعت نمازی که امام میخوند ما رو به ظهور نزدیکتر میکنه. هر روزی که امام روزه دارد ما رو به ظهور نزدیکتر میکنه. هر نماز شبی که امام میخوند ما رو به ظهور نزدیکتر میکنه. هر دم امام، هر نفس امام یک روز ما رو به ظهور نزدیکتر میکنه. آخه ما فکر امام رو زنده همینجوری ظهور هم یه روز بیدیم؟ نه، خود امام هم به عنوان یکی از اون انسان ها تکاملش در تعجیل در ظهور مؤثر است. مجتهدین ما باید بر کمالاتشون بیفزاید. ما که مقالات برخواد در تعمیل خودمون هم کوتاهی نمی‌کنیم، در استقبال تقلید خودمون هم اجتهاد به نفس نمی‌کنیم. ما مقالات بسیار خوبی میشیم. نازنین سرمان و تاهار شعار ماست، اما معنیش این نیست که مجتهد بر کمال خودش نباید اضافه بکنه. من از مقام رهبری میخوام آقا شما باید بر کمالات اضافه بکنید. مطالبه من از شما نیست، دعا هم براتون میکنم. همون موقع که میگم اللهم عجل لولی یکم فرج، بعدش هم میگم وقت زعیم قابل نخامنه ای حتی ظهور من از خدا میخوام که بر کنار قائلم به ظهور بکنیم. جز دعاهای ماست باید بخوام که خدا اون رو درست باید بکنیم، درست بفهمه، درست ببینه، مطالب بهش برسه، خوب سخن بگه. وقت میگه بسم الله الرحمن الرحیم همینجور براش دعا بکنم کامل بگه، مبادا نقص پیدا بشه. نقص در اون، نقص در یک جامعه است، ضعف در اون، ضعف در یک جامعه است. من دلم برای اسلام میتفه امامم رو دعا میکنم، اشتباه میکنم؟ نه آقا من دعا نکنم برش، من فقط برای خدا میتونم دعا میکنم. سلام بر خدا. چون سلام اسم خدا است، سلام رو میدونم محیلی، ولی من برای همه انسان هایی کامل هم دعا بکنم. بنابراین وزیفه این هاست، وزیفه این هایی اونا باید در کمالاتشون اضافه بکنن، تحمیل کارشون هم تحمیل. وقتی امام عصر بر کمال خودش اضافه می کند تا این حادثه رو ایجاد اداره و هدایت بکنه، تکلیف همه ما روشن، همه مراجع تقلید ما توی این موضوع وظیفه دارن. مسئله خدمت به امام و تعجیل در ظهور استثناء بود. آقایون باید بر کمالشون اضافه بکنن، بر تقواشون اضافه بکنن، بر علمشون اضافه بکنن، بر عقلشون اضافه بکنن، بر بینش و درایتشون اضافه بکنن، بر بصیرتشون اضافه بکنن. یکی از اون کارهایی که باید انجام بدن سازمان دادن به شیعه است. میگن سازمان دادن به شیعه کار من توه. ما یه دخوله که میکنیم باید پایین ما یه دست و پایی میزنیم، اما کی باید به شیعه سازمان بدهیم؟ اگر مراجع نباید به شیعه سازمان بدن، چی باید به شیعه سازمان بدهیم؟ این که من متوجه اون همونشم از سر دلسوزی و ارادتم با اون هاست، نه از سر شیطنت. من میگم که ما مقدنان شما هستیم، وقت هر کنید اندیشه هامون مشکل داره، اندیشه هامون رو تحول بدید، روحیش رو نداریم، فرهنگش رو نداریم، ایجاد بکنید. آخه من برای خودم سوال پیدا میشه که آیا همه تمام مراجع ما همین نیست که میبینیم؟ من سوال برام پیدا میشه، سوال هم میتونم بکنم، میتونم بنده برم به عنوان که این سوال رو کردم تنبیه بکنم. من سوال هم رو خودم میبرم همه جا، این سوال حق منه به عنوان کسی که از شما انتظار دارم میگه سوال فرزند از پدر من این روش هست به فرزندی از بابا سوال میکنه بابا همه توان تو برای هدایت و رشد همین نیست که میبینم؟ مادر همه توان تو در تربیت من این نیست که بود؟ بشون من از رهبر خودم این سوال رو میکنم. این سوالات معنی نفس هم نیست، اگر باشه هم مدی نیست. انسان ها باید به شمال برسن. بگم نه این هست که یکی از حقوق متقابلی که امیرالمومنین در نفس و برادرت بین امام و امت میفرمایند ایشان همینه. مأمون باید مواظب امام باشه، امام باید مواظب مأمون باشه، مأمون مطیع اماله. در این اطاعت عقل رعایت میکنه، ادب رو هم رعایت میکنه، سؤال هم میکنه، اینقدر این کار رو انجام میده تا عاقل و بالغ بشه. ببینید تعبیر چیست، روایات ما تعبیر از چیست. اتفاقا دیروز در نظر ما پای منبر آقای تنایان بودیم، دیدید این مطلب ایشون هم گفت. بگم نه مثل اینکه این مطلب به ذهن دیگران هم رسیده، مطلب خوبست. و در روایت داریم که یاران امام در مقابل امام مثل کمین هست، مثل کمین هست، نه مثل غلام ها. اون 313 نفر که هر کنون برای یک دنیا یا رفومت می کنن انسان های در اون حد، اینا در مقابل امام مثل کمین هست، در مقابل عربایش نه مثل شاگر مثل در استاد، نه مثل سرباز در مقابل فرمانده، نه مثل غلام در مقابل ارباب. چون در اول غلام یه هیکلی داره، یه صدایی داره، یه خود قویه، به موقع ممکنی حرف بزنی، کمی صداش هم درد ضعیف هست دیگه. حتی خانم هایی که جاسه همه آزاد هست خودشون شک نکنن مثل کنی، یک کسی مثل امام راهب، یک کسی مثل مقام معظم رهبری در مقابل امام زمان مثل کنی بودن. خب این یعنی چی؟ از بس که ضعیفند مثل کنیزن، از بس که حالا بس اینجا بجن جوی میگن بر کنیزهای عالم آدم، من نمیدونم که کنیز بودن، از بس که مقامشون پسته مثل کنیز میگن دیگه نه، از بس که مطلب براشون روشنه، از بس که میفهمن، از بس که ابهام ندارن، آقا میگه جه میرن جوادیه، آقا میگه سه میرن فرحزاد. نه اینکه آقا باید یه خطبه مفصل بخونه. پیشان من خطبه مفصل قبلی رو میخوندم، خب خیلی ها گمانشو بینید که در حادثه قدیر خطبه این بوده، من خون تو مولا فهازه علی و مولا اللهم نه تا آخر پنج کلمه شیش کلمه، نزدیک 10-12 صفحه متن عربی است، مفصل امام گفته گفته گیرم شد پاره کرده خاتم الانبیاء و الرسل بعد میبینید که هنوز مطلب تمام نشده، وسط خطبه یکی یکی پراکنده میشن. نه من کسانی که میشنم لهم اعظم اللهی از من رو بها، نه این که مقصد ما از خمیه می کنه مثل چیز هم آقا رفت باش،
超级难分都是预算的，一下就是考试前的这个人是很难进步，但面试的考试最好说什么也是那个也是那个的，大家的话是有让我们现在是也是会一个套一个一个一个套那么考试的时候我很知道，但是你把你要去来说你要来说按照你的孩子的力量所有的力量后来我们就是孩子的孩子叫他我们的力量所有的力量还是这样子还是在这些孩子的时候来的不能是这样子是否像这个我们开一口的三个孩子مسئولیت بگیرد این صفاتی که در قرآن کریم آمده است در خصوص حزب الله رو به عهده میگیرند تو دو سه جلسه بعد دارن میگیرند بعد جلسه بیان شهر حزب الله مشخص بعد جلسه این باید در بیاد وقتی گفتیم وجعلنا من حزبی باید بدونی حزب امام رضا چه ویژگی هایی داره یکی از این ویژگی هایش اینه که اینها در مقابل امام خودشون مثل کنیز حالا شما نگاه بکنید از اون طرف در روایات موزنیم که در زمان ظهور امام زمان بسیاری از علمای اسلام در مقابل امام زمان بیستن بسیاری بیستن این یعنی چی؟ به خاطر این خیلی از این بزرگان تفکر سازمانی ندارن تفکر زلالی ندارن خود شما هم ندارید خلاص میکنم این نکنید حالا شما هم ندارید الان یه پر بیاد برای تشکیل مثلا یه تشکل اسلامی با شک و تردید بعد میشه که برای حاضر همکاری کنید حاضر میشه که این تفکر که تشکیلات بسیج نگاه کنید چند نفر خون بسیج در دانشگاه ها پر کرده هزاران نفر چند نفر فعالیت میکنن؟ ده ها نفر حالا اگه اقرار نکرده باشید با همین دویه ها از هر بسی جانبی سال میکنم چند تا عوض دارید؟ این اونه که فرم پر کردن میگه باید فرقی هم باشه این کسانی که فرم پر میکنن و کسانی که فعالیت میکنن میگه اون کسانی که فرم پر میکنن برای این که فعالیت نکنن این همون روحیه و عدم تفکر و فرهنگ سازمانی است فرهنگش وجود نداره میدونی حالا چرا وجود نداره سوال ما حالا اینجایی چرا تفکر سازمانی وجود نداره مگه در قرآن کریم این فرمایید کم فعت قلیله غلب فعت کثیره مصداق این چیه یهودیان به گروه قلیبی که برای گروه کسیری حکومت میکنند بعد دیگه آیت هم برای بقیه آنهاش را نمیخونید خجالت میکشید حالا خجالت میکشید اون بقیه شیگه به عید خدا بخواید دیگه یهودی ها به عید خدا دارن این کارو میکنند خجالت میکشند دارم شدید اما واقعا یه گروه اینجوری هستند یه گروه قلیب برن دیگه حکومت میکنند تو سازمان برن مگر این از قرآن بفرماید در جاهای متعدد خودش اگر و تنها اگر به قول بچه ریاضی اینجوری اگر و تنها اگر شما صبر داشته باشید هر نفر شما بر ده نفر غلبه پیدا میکنه خب این صبر از اون به صدا مصادیق روحیه سازمانی است آدم هایی که صبور نیستن روحیه سازمانی ندارن یه مثال روشن‌تر بزنم در قرآن کریم داستان حضرت خضر و موسی شنیدنی است موسی هم که باشی در مقابل حضرت خضر هی سآل چرا؟ ما نقل میدیم چرا این کشه این کردی؟ چرا دیوار رو این کردی؟ چرا این کاری کردی؟ چرا اون کاری کردی؟ موسی عالم است، عاقل است، نبی خدا است، دلش می‌سوزه، ایمان داره، اما در مقابل خیر بر نمی‌تابه. انک لن تستطیع معی صبرا. وقتی اون 313 نفر در مقابل امام مثل کنیز می‌مونن، نه مثل موسی در مقابل خیر. چرا موسی نتونه صبر بکنه؟ چون نمیفهمید. ما هم اگر نفهمیم در مقابل اماممون نمیتونیم صبر بکنیم. چند میلیم فکر نکنید کار آسونی صفحه از امام. شاید از امام صبوری میخواد، صبوری هم فهم میخواد، ادراک میخواد. باید بدونیم صبر بکنیم. انسان هایی که از سر ندانن، از سر جاهلیت صبر می کنند به اسم عاشقی که رسمم شده دیگه راحت، به خصوص مجالس روزه، به اسم عشق به ابو عبدالله فهم و معرفت رو روش خط می کشند. نفهمیدن این شعید علم علاقه جمعه ای داده میگه ما مثل عاقلا فکر میکنیم، مثل عاشقا عمل میکنیم. عاقلانه فکر میکنیم، عاشقانه عمل میکنیم. چرا حضرت موسی در مقابل خضر طاقت نمیاره؟ این همه دنبال حضرت خضر راه افتاده ها. میدونی چیه؟ کلی سفر کرد، پیدا نمیکرد. تو داستان اون ماهی میشه، بعدی همون جاست برگرد، همون صحرای همون سنگه بر میگرد و بعد میبینن این آفتابی در میان سایه‌ای با قول مولانا میبینه این آدم، ولی نمیتونه طاقت بیاره. اینجا به طاعت شرطشان میگه این فشار بگیر و کنی دانو بزنی سآل نباید بکنی، نمیتونه. چرا سرط نداره؟ چون نمیتونه، چون علم نداره. چه علمی نداره؟ اون علمی که دستانی خیلی نداره. این آیات ما میفهمند که اگر میخواییم من انصاری و اعوانی باشیم باید آنل بشیم تا صبور بشیم، نه اینکه جاهل باشیم تا صبور باشیم. فلزا کسانی که داستان کربلا رو ایجاد کردن شیعیان امیرالمومنین بودن. میدونید دیگه عمر سعد از شیعیان امیرالمومنین، ابن زیاد از شیعیان امیرالمومنین، شبر بن زوشن از شیعیان امیرالمومنین. اگه درد زیاد میتونید پات فشار بدید، میتونید رو پات بزنید ببینید درد کجاست. اینا شیعیان امیرالمومنین بودن، اینا سنی ها نبودن. توشون بودن کسانی که اهل سنت باشن، اما شیعیان امیرالمومنین بودن. در جنگ صفین خیلی از اینها جز شیعیان بودن، در رکاب امیرالمومنین بودن، جز ماکسین هم نبودن، جز معارضین هم نبودن. گردن خوارج بی خود بیشتر از اینی که هست رو نشکنید، شیعیان رو میگرد. این هست کار ما سخته. شیعه نمیتواند نفهم باشه، باید بفهم. راه تحمیدن هم البته تعقل اندیشه هست، سؤال کردن و سؤال کردن عدد سؤال داره، با عدد باید سوال کرد. نمیفهمید سوال کنید، خود اون میاست به جد بکن، از خود خدا سوال کنید، از امام سوال کنید، از خود مغنایب سوال کنید، از هر که میرسه سوال بکنید با عدد. ما نفهمیدیم، نفهمیدیم ما حالی اون حدد اینجا چی شد، با عدد سوال کنید. خیلی زیباست نقطه ایش من دارم خدمت شما میگم، مهمه ها. اگر شما راه عالمی رو دنبال نکنید، عاشقی ترجمش این است که در کربلای فرج شما اونور نمیشید، نمیدونم. در رکاب امام داری شمشیر میزنید، حالا شمشیر لیزری یا آهنی، داری شمشیر میزنید، امام گردن رو ببرد، میگه چرا اون تو مثلا یه دو فلان چهرهش اینجوریه، من به شکل هم اینجوریه، به چرا ندارد. امام میگه که خب این نقطه یا ها این یه نقطه مهم نیست که من دارم خدمت شما عرض بکنم. سآل دیگه موقع اینطور یه اصطلاحات رو بدیم به شما نفس رو بکشید و یه دردیقه ما اون طرف جلسه با آقای مانداری بدیم اون طرف جلسه ازش بگیم که این بحث رو دنبال بکنیم، چون من رو دارم بحث بسیار مهم نیست. حالا به اصطلاحات رو بکنیم چند خودتون داریم باید افراد میکنه بیه از اولاد کنه شوال کنه بیشن. ما باید کار سازمانون از الان شروع کنیم. یه مش حتی یه مش باشه یه جمعیت یه عدوی یه جمعیت یه مش یه مشی از آدم ها دید که همینجور دونه دونه از جاهای مختلف شهر میان. یعنی اگر پشت سر من فرض به نقشه شهر تهران بود، مسیر ورود شما رو از منزل تا به اینجا رو میکشیدیم مثل سیلاب هایی بود که میریزید توی یه برکه، درسته؟ میاد اینجا. اما این سیلاب ها از تو خونه ها حرکت میکنن، میان میریزن توی این برکه و دوباره میرن و برکه خالی میشه. جمع وجودی شما، این جمع باید تفکر سازمانی داشته باشه دیگه. وقتی این تفکر سازمانی، آقا چه تفکر سازمانی نداره؟ آقا تو چه روی سازمانی نداره؟ آقا با خودتون هستم، شما رو دارم عرض میکنم، چه تفکر سازمانی نداره؟ این جمعی که اینجا هست، این جمع با همین جمعیتی که وجود داره، اگر دارای تفکر روحی و فرهنگ سازمانی بشه، چه خدماتی رو به جهان تشیع میتواند ارائه بده؟ جمع که فقط امروز که نیست، 20 سال آینده شما کجا هستی؟ از این کلاس‌ها چقدر تشکیل شده؟ در همین کربلایت چقدر آمدند و رفتند؟ ما تو کتاب‌های تاریخ در مورد خان مغول می‌خوندیم، مغول‌ها آمدند و خوردند و سوزاندند و فلان کردند و رفتند. چقدر در تره ولایت که اردوگاه های بسیج آمدند و خوردند و بردند و رفتند. خب تهش چی مونده؟ متوجه منظورم نشید که تهش چی مونده؟ این همه زحمت میشه آخه تهش چیه؟ این همه انسان هایی با اراده مرید، مختار، عاقل، با جمال، با جلال، با فکر، با اندیشه، با عظمت، دوست داشتنی، خوب، پیش خدا عزیز و خیلی عزیز هستید، خیلی عزیز هستید به معصیت که نزدیک بشه بگید حیف من، فوق‌العاده اید شما از دیدگان خدا به انسانهایی که امروز دارن روی کره خاک زمین زندگی میکنن شما نظر بکنید. بین 6 میلیارد چند نفر هستن که در همین ساعت در اندیشه این دارن میسوزن و فکر میکنن که برای امام زمانشون چه کار باید بکنن؟ چند تا پیدا میشن؟ اینا عزیزن، عزیزان خدا نشستن دوره هم دیگه. وقتی من میگم داره فتیله بدون نفس میسوزه، نه همینه، فتیله داره میسوزه، نفس نیست. از این 6 میلیارد نفر شماها اونجا جمع شده دور هم دیگه، میاد اینجا با یه مش اندیشه باشون بلند میشید میرید، هیچ سازمانی هم ندارید. هر پنجشنبه دیگه عشق جمع میشید اینجا باشه، عشق کنم با خودم میدونید کلتون رو همجه دارم کنم، آقا خودتون میدونید عشق کنم میدونید کار کاسبی خودتون. این کار فقط شما نمی کنید، این کار همه شیعیان دارن میکنن، علمای ما هم دارن همین کار رو میکنن. آقا جمع جبری همین این نیروها، همین این سیلابات و این برکه و نظایر این برکه باید یک ثمری داشته باشه،
یه سازمان میتونه این ثمر رو ایجاد بکنه، چیزی حل نره، چیزی تلف نشه. تو کی میخوای خودت سازمان بودی؟ حالا سازمان داری؟ آقا من یه مدیر عامل میخوام. شما میگی نه من که حالا میدونی کار دارم و مثلا من کردم بیا. این یکی تواضع علکی میکنه، اون یکی حواسش به یه چیز دیگه است. اما اول شکایت میکنیم، همون اولش ها میفهمیم که فعل میشه فرهزاد، گام برمیداره میگه جزاگیره طبعه فرهزاد، اونی جزاگیر آقا گفته فعل، ما میریم دنبال چیز. من هر کم این دوستان، یعنی همین الان بیانیم کار سازمانی رو شروع بکنیم، ببینیم خودمون کسانی هستیم که لطمه میزنیم به این سازمان. همه با حرفای زیبا و دینی ها هیچ که نمیگه ها معذر میخوام. من الان یه جا دوزی با دوستای خودم قرار گذاشتیم، یه بانکی هست میخوایم بزنیم، فعلا یا مرخصی بگیر. داستان آقا رو شنیدی دیگه، رفته بود امام رضا توبه کرده بود از همه الواتی هاش و مشروع خوری هاش، اینا رو آمده بود تهران تو همون جمع دوستان خودشون قرار دیگه دعوتش کردن، گفتن من ترک کردم و توبه کردم و رازش کردن که حالا به این لبی بزنم فلان رو بودن اجازه هم برم قوم کاری دارم برگردم. بعد رفت قوم و سریع بود که رخش یار از اون مرسونه آب جی به اون برادرتون بگیر که فلان اون موضوع منتفیه سرکدار سرکدار سرکدار. یکی میگه هیچ کس نمیاد دیگه اون موضوع منتفیه، یکی میگه من اون کارو دارم، یکی میگه من این کارو دارم، یکی در اصل وجود این ما تردید ایجاد میکنه. آقا تو قبول هیچ باید باشه اما تو لایقش نیستی، من تابع تو نیستم، تو تابع این نیستی، تابع اون نیستی، این قبول نداره. همه حرفا اینجوری است، همه حرفا اینجوری است، تو همین سطحش تو سطح بالاتر همین داستان دارم اون رو فاجعه رو میگم. و الا هشت روز آنقدر در ناحیه تهران دارن استراحت میکنن، گفته که اگه سلام میذارید بچه ها چند دقیقه استراحت کنن، دارن استراحت میکنن. پس من بیخود دارم جور تعریف میکنم، دارن استراحت میکنن. از آن حضور شما چی داشتن میگوید؟ نه همجه استراحت کنن. هشت روز آنقدر میگن حالا اگه درست گفته باشن در ناحیه تهران اینها تو طرح ولایت شرکت کردند و نمیدونم هم قوم مغول اچه قور میزنه. خب این هشت هزار نفر کجا هستن؟ میگم با 2000 نفرشون ارتباط داریم. خب خیلی ارتباط هم که دیگه میدونه از ارتباط تلپاتی میگیری تا ارتباط قلبی و لحظه‌ای و این چیزا، همه اینا ارتباط دیگه، ارتباط داریم با 2000 چیز داره یکی شدن؟ یعنی که آدمای بعدی که نبودن که چرا از این بس حالا همین 2000 تا از این 2000 چند تا این جلسه میاد؟ میگن 300 تا مثلا 250 تا 300 تا. خب این 250 تا 300 تا از اون 8000 تا که براتون میگیم فرض کردن مثل پول عرف خیلی هست که همینجور خرش کردن بعدش هم تمام شده هم از کم از دنبال کار زندگی خود بشه. از این دیگه فرجت هایی که اینجا هستن ببینید که جمع اینها رو هم دیگه هیچ اثری نمیدارن. یک آقا اینجاست بقیه نمید، یه رابطه یک مثلا به 300 نفر برقراره، هیچ رابطه سازمانی به نشما وجود داره. بنابراین شما اصلا ایماناتون رو هم نمیدید، عقلتون رو هم نمیدید، فکرتون رو هم نمیدید، همونو با خودتون میرید میرید میسوزونیدش. یه احساس در شما با وجود میاد آه این من باید دیگه الان دارم فلان کنم، از اینجا بنام میشی میری 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 یه تصویر، یه صحنه، یه صدا، یه چیچی تموم میشید، برید میسوزید، نمیدید تو هم دیگه خودتون. چقدر این حادثه داره اتفاق میفته؟ فرزندان شاهد و شهر ما باید بسوزن، ما اصلا چی میتونه بهشون اضافه بکنیم؟ فرزندان شهید دارم نرسی کنم، ولی که از دستان دیدم یاد این موضوع بابا رفته شهید شده، جانش رو داده فرزندش به امان پیچی راه شده. سرمایه های ما هستید شما. بعد یه دانشجو که تو همین جمعیت هم ممکنه باشه یه موقع میاد نامه میزنه یا حضورم میاد ما داریم بمیشیم بمیشیم ایمانمون رفت، ایمان ما رو بریدن از سر. چه شد چه نشد؟ کسی نیست بدای من برسه هر این ناصره نمیسوزی. آقا من میخوام توبه کنم، توبه امروز میکنم، امشب شبیه جمعه توبه است، توبه جمعه دوباره بمیشه. بابا چون پخشی، چون جدایی، چون نمیدونید دنبال چی باید باشید، چون برای کار مشخص این هزینه نمی کنید خودتون رو. اما یه سازمان درست رو حتی شما وظیفه داشتید فراس رو باید فلان کار رو انجام بدید، وقت گناه کردن ندارید. خیلی دارم برای گناه تنگ شده اما وقتش رو ندارید. اول اینقدر بخصوص زمان جنگی بود که بچه های اگه گناه نمی کردن چون وقتش رو نداشتن. حالا چه برسه اگه وقت نمی کردن کارهایی می کردن. بگه ما از اونه این دشمانی بودی که به خود میگرد بگیرده ما هم بخون بیرد بگیرد وقتش نداشتیم، نباید وقت این کار رو بشته باشیم. پس اگر کانون دانش ها مختبار تره ولایت درست شده به معنای این که یه عده احساس دلسوزی کردن اساتیدی رو میارن و بعد شاگردان تشریف میارن، اساتید خود رو میریزن، شاگردان هر کدام از این اساتید چیزی میگیرن با خود دارن میبرن و بعد تموم شد، این به درد هیچ چی نمی‌خوره. اثر وجودی شما در تاریخ مثل یه نور، اگه خیلی بخوام دیگه از این تعریف کنم، مثل یه نوری که در این بیابان تاریکی سرسره می‌زنه، بعدش می‌خوام. حالا من می‌خوام تکلیف کنم. من یه گروه ده نفره می‌خوام از ده چه اینا جمعی کتاب‌هایی که در مورد امام زمان نوشته شده است اولا به زبان فارسی این کتاب ها را شناسایی بکنم. یک کتاب به نام کتاب شناسی توصیفی مهدویت به عنوان اولین کتابی که کانون دانش آموختگان طرح ولایت منتشر می کنند منتشر کنند به خطر می کنند پس بنویسن کتاب رو هم برم پیدا کنن تو کتاب کنه ها تو هر جایی که هست این استاد میگه آره این کتاب کمنسال شد بشه کمنسال همین کتاب ها جمع بشه در مورد هر کتابی چند خط نوشته میشه این کتاب شناسی توصیفی مهدویت چاپ کنیم منتشر بکنیم که هر کسی میخواد در مورد امام زمان تحقیق کنه این کتاب شناسی توصیفی داشته باشه. خب این ده نفر اول سازمان دارم یه استادی اومد یه حرف زد ده نفر یه سازمانی گرفتن و برای اینکه این ده نفر تا زمان از این کتاب چاپ بشه سر کارم بخواه خوب بود بعدش چی؟ نه این کفایت داره کنم نمیشه اینجور باید یه جور به همدیگه وحث بشید یه جوری به همدیگه وحث بشید که اگر بخوام شما رو جدا بکنند از این گله که در روایات تعبیر شده دیگه ما گله ایمون زمانی شبان ما امام بود افتخارم میدونم این موضوع از این گلن جدا نمیشه اما نه همسه برده هایی هستیم که بربرن ما مثل برده های نازنی نه یه بچه که بودن یه برده ای داشتن به نام سفید برسی اسمش سفید برسی خیلی نازنی سفید بود اینه هر روز تقریبا با تایپ میشستن تایید میریستن توی زرفی یه از اگه تقریه توی لاحقت دوباره جدیش بود توی زرف میریختن همجوری کپ تو میکرد میشستن چیزی به توی سو دوید ما نه مثل اون برده ها هسته که حالیش نبود من دارم براش چه کار میکنم حالیش نبود دیگه یه موقع هم میرد یه پشکلی میداخت حالیش نبود دیگه من چه زحمتی کشیدم براش خودش کفیف میکرد ما سیدی برخی های امام زمان هستیم حق مرمو کنم این کسی کنیم بنابراین ما گله امام زمان هستیم شما آقل، تکور، اندیشمند مطلب برامون روشن واضح همه شرف همون و افتخار همون هم بگیم که ما مطیع این امام هستیم معصوم، عادل، زیبا همه اتفاق جمال جلال هم داره من هر جمعی اسماء و جمال و جمال خودست کیف دارم دیگه. بنابراین باید یه چین تبدیل بشه تو این گله. اگه یکیس خواست شما رو خارج بکنه، مثلا حالا از خانم ها بگن یه آقای بیرون از این جمع به خواستگاری این دختر دارم فکر میکنه میاندیشه، الحمدلله همیش بکنه جواب مستد بشه این بلا تنبو مرسم هر به عروسی عروسی هم میکنه. اولین پنج شنبه نگاه میکنه قایبه کجاست؟ باشون که خود میدیگن و تو قرار شوی خود را تا بیاری خود را دست دیگه. از این گله حتی زرا شدن دیگه نداریم. چه معنی دارم در فهم ها گفتیم همین یا یه عده اینجوری هستن مادامی در بسیج هستن که مجرد هست چه عمل کردیه؟ جواب مستد به اون آقا پسر میگه. اون آقا پسر هم یه ذهنیت هایی داره، یه فرهنگی داره، یه تفکری داره، یه اندیشهی داره، یه عاداتی داره. این هم جواب میره اون رو حل میشه. حالا آقا پسر هم میره اینجا یه عروسی خواستگاری میکنه هم بکر عروسی کنیشه عبر یه خواستگاریه هزار تا استعباس میکنه از جدید میشن خواهر میشن برش ها جواب مستق میگیرن. آقا خود این که قایبه همین صندلی اول میشه از با قایب شد کجای زن جدیدی از هم روز آغاز شد پس تو قرار شد که ازدواج کردی همسر خودت رو بیاری دیگه پیدا شد. وقتی که یک کسی توجه این جمع همین تکلیف شما خدایش همین تکلیف تونه ها شما سوسالگی شما رو نیستید ذره از شما هیزم تنور امام زمان رو گرم نمی کنید چون تفکرشو ندارید نیدونید ازدواج چی می کنید. برای ازدواج خواسته های خودتون مطرحه نه خواسته های امام زمانتون. خواسته های امام زمانتون هم که فکر کردید همه سازمانی فکر نکردید از ارضای قرارداد جنسی تا ایجاد زندگی اجتماعی و مدنی تا پیدا کردن شریک و همسر و همسر و زندگی همین اول میزنم. آقا آخر امام زمان کجا این داستانه؟ تو تا یه خودتو به دنیا فروختی؟ واسه این که ازدواج مرحله بسیار خطرناکی است. خطرناکه همین علیرضا که شهید شد الحمدلله بنیاد شهید استان فارس ایشون رو شهید محسوب کرد. خانمش با خانم من تماس میگیره علیرضا رستمی دل من بود واسه من علیرضا رو نمیبینمش. گاهی وقتا دو روز، سه روز، چهار روز اصلا من یه نمیبینمش. میخواست این مثلا ما یه رسالتکی بکنیم علیرضا بیشتر حضور داشته باشه. وقتی هم که علیرضا شهید شد خانمش تماس گرفت با همراه من صحبت میکرد و من تماس گرفتم فقط شما من آروم بکنیم بعد گفت من شاگرد علیرضا هستم هرچی دارم از علیرضا دارم. علیرضا من برای امروز آماده کرده این ازدواج ازدواج مهم نیست یا در خدمت امام زمانشون هستم. از این زمان چی میخواید؟ دنبال چی میخواید؟ اون آقا کار پیدا میکنه. مسئله اشتغال هم همینه. مسئله ادامه تحصیل هم همینه. شهرستانی هم برگردستان بند میگردن به شهرهای خودشون ارتباطشون به اونجا قرار میشه. این بلایی که سر شیعه داره میاد همین ماجرا است. ما میخواییم این باید یه گله بشین که از هم جدا نشین. 20 سال بعد یکی از شما نماینده مجلس یکیتون باید بشید دیگه. دو سالتون دست نماینده مجلس بشید به این جمع بسته این جمع رو میکشه بارا ساکت بشتنم بارا دو نفر رجا میرن و منجل میشن دو نفر میرن معاون و وزیر میشن میره محمد رضی میشه تراموش میشه. اما شما باقیه رو ببینید این مجموعه کاملا وصل به هم متصل به هم. یه کارخونه اگه تأسیس میشد سلا فاصله همه افراد بیکار منزل رو جمع کرد، نه منزل خودشون رو، جامعه خودشون رو جمع کرد. من این اصلا دیگه بینم آقا برستازه نوروز میشه، حال جدید شده، طبیعت نو شده، طبیعی افغان واجبه، میره به فامیلش سر بزن. فامیلش کجاست؟ نازی آباد جهادیه، سوار ماشین خودش میشه ماگزیما، چه میدونم زهرمان، سوار ماشین خودش میشه لباس بچه ها، کفش بچه هاشو نگاه میکنی کفش پنجاه شهران پنجاه خلاصه یه میلیون اینا تقریبا هر کدومشون واسه خودشون سوار کرده پول تو جیبشون کنن ساعتش بخره حالا میشین یه نازی آباد سله افها میخواد بکنه واجبه دیگه قطعه داری کارش عمر میاره نکبت با خودش میاره مسلمون حزب‌الله‌ای دین به خوب فهمیده دیده جوادیه نازی آباد فامیلش توی خونه 56 متری مستعجل بچه ها رو به یه زحمت از شمشی ها بابا ما این شمشی ها خب لباس های دست دوم براش خریده بچه ها رو نونوار کرده با هزار بدبختی و زحمت و اضافه کاری و هزار تا خانم زرشویی کرده لباسشویی کرده هر کاری کرده شوهرم اضافه کاری کرده هر کاری کرده وقتی این مورد آجی تهیه کردن نخوچیش ارزون تهیه نخوچی بوده تخم ژاپنیش هم همینجوری بوده تستی که نداره جستجو نکنه همش هم در دست است خندون که نیستن که نازی آباده این آقا از اونجا بلند میشه میره تمام تیپ افادهش میره توی خونه رو برمیگرده این پسره میگه اون پسره میگه بچه‌هاشون بچه‌ها فامیله پسرخاله هستن پسردایی پسر عمه هستن این میگه من تابستون کجا بودم تابستون کجا بودم معلم میشه میگه زنگ موبایلش زنگ صدا موبایلش بند میشه بعد الو زهرمان سلی ارحام کرد، رفت، تحقیق کرد، تمام تکبر خودش رو میده تو او خونه دیره سآلم نکرد، کار داری، کار نداری، بیکاری، سآلم نکنه کجایی؟ این مدت بیکارم، آخه، آی سوخت این سلی ارحامه، پتا اون نقمی که میگن اینه یکی نقمت ها را دعف می کنه این سلی ارحام تصا اون نقم می کنه تشیم و مربت این بوی مربت می ده دلشان خوش کارتونه درسیس می کنه یه زنی به این می داره تو فرقه بسر از اینجا سازمان نداره شیه سازمان نداره از اینجا فکرشن داشت معرفتشن داشت بلا میگه همه این کارخونه دارایی که توی ایران هستن اینا اهل سنت هم بهایی هم یهودی هم یزیدی هم مسلمونه شیعش هم هستن آخ چه روزه هایی تو خونه هاشون که برگزار نمی کنن حال آدم رو هم میزن ابو عبدالله اونجا غریبه مظلومه دست چند نفر رو گرفت خیلی هم خرج میکنم صدقات میرم هر روز هم که از خونه میرم یه هزار تا هم تو صندوق غذا بذاره میرم درست منزل ما داشتیم آماده میکردیم که یه شب جلسه یه روزه بود بعد یکی از اون دوستان گفتش آقا آیا تا وزیر چیز داری یه سنت تغییر داری بعد من گشتم یه سنت تغییر بودم گفتم آقا من به درگاه خدا انفاق کردم خندیدم من خنده نداره من 100% سوزنهایی که داشتم رو در راه خدا انفاق کردم در عذابش دیگه ندادم که من هرچی داشتم در طبق اخلاص گذاشتم هزار تا من صدقه میده فکر میکنه چیکار کردم پس ببینید ما اگر قرار شد تفکر سازمانی داشته باشیم بفرمایید در کدام آیین یه عنصری مثل سله ارحام وجود داره یک سری ارحام نگاه کن از بود سازمانیش از بود تشکیلاتیش دیگه تغییر وجود نداره این که من گفتم در تفکر شیعی عناصر کار سازمان وجود داره در ولایت شمال سازمان، همه تون بلد بودید، حواستون هم جمع بلدش ولایت بوده، ولی صلی ارحام چی؟ حواستون به صلی ارحام بود؟ صلی ارحام چه سازمانی رو وجود میاره؟ به شرطی که صلی ارحام باشه ها، به شرطی که باشه. پس ببینید ما توی اون تفکر سازمانی خودمون از خودمون و از جمع خودمون باید شروع بکنیم. بعدش هم نیم نگاه میکنم تفکر سازمانی اینجوریه و هم این دازه تشکیلات رو بعدیم انحراف داره ایجاد میشه، بونگ انحراف مشامون میرسه، بعد چه کار میکنیم؟ از میریم بیرون، میریم بیرون، همین کار رو بذاری من یه داستان بگم بعد چون بعضی را با هم کیف می کنن وقتی یکی از شیعیان منحرف میشه کیف می کنن لذت می گرن خدا را شد فلانی منحرف شد می دونی چه روی میگن که نمی گن که فرض کنید مثلا در دانشگاه شما بسیج دانشگاه شما یه اشتباهی کردید، یه گناهی کردید، یه گناه کبیره‌ای کردید، دیگران فهمیدن چیکار میکنن با شما؟ آبروتو نمیبرن. شما یه دوستونه فسادی دیگه حتی بسیج بیرونتون میکنن با یه اردنگی بیرونتون میکنن، آبروتو نمیبرن که فلانی از بچه شیعه های بسیج، از بچه هیئتی ها، از بچه های نمیدونم انجمن اسلامی دیدیمش فلانجا فلان کار کرد. وظیفه شرعی ایجاب میکنه که ما این جرسومی فساد رو این لکه ننگ رو از دامن شیعه پاک رو کنیم، خوری پودر وحش میارن وحشیانه میوکن به جنیان میکننش دیگه آقا چه تو دارو داریم میخواییم برای ما نیست آیت این برای ما یه چه ها رو یه گناه رو کرد با ازان چین جلوه در محراب ما برگی کنن چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنن با ازان ندیدید من دیدم آقای تن بایی رو چی کار کرد بیمی که با بایی بچه های اتقال بچه های اتقال می شما اینجا گفتم شما شیعی نیست شما لایقه شما قابل نیست شما باید برخورده تایی دیده ناراستی تر می من گم بدم آنها خوشحال میشید مثل قنچه شکوبا باشید اینایی که من میگم بیراره میگم بیراره میگم این کار ما تو این 25 سال انجام دادیم همه هم به ها انجام دادیم ما شیعیان انجام دادیم بابا پس امر معروف چی شد نهی منکر چی شد ستر عیوبی چی شد استخبار چی شد رسولیگی چی شد دستش رو بگیم اصلا تو با این حرف نیستیم استاد جمع زده باید معلوم میشه که چه کاره هست ولی این داستان من به یکی از دوستان نقل کردم میگفتم در داستان های عرفانی هست عارف دیر عارف خانقایی استاد خانقایی شیخ خانقا مراد این خانقا حتمی میگیره با شاگردان خودش داره مکه میاد به سمت زیارت کرده آیا حامل سوزی استاد یا تجنه ها چه تا از شاگردانش به دنبال میشه علی بابا و چه دوزه در بود را میرسن به سمت به صلاح مکه تواب میرسن به یه شهر یا استاد تمام که نشده که همه چه مونده که این تمام بشه چشمش میخور به یه دختر زیبایی یک دل که نه صد دل هزار دل چند تا دل نه چند دل داشته همه رو داد بیم گفتن شما دل نه که به بخشی دانزرش این آدم اینجوری شد چرا استاد من هم عجب این خودش اینجوری استاد خجالت بکش این دیگه اصلا حالیش دی دختره هم مسیح دختر میگه اگر بخوایی به کابل من در بیست شهر یک مشروب بخوریم دو قرآن رو پاره بکنی، سوم مسیحی میشی. میگه نه من این کارو بکنم، میگه شرط نمیده این دیگه خود دیوون عاشق دیگه، عاشقه که عقل میشنسه، دیوانه میشه، مجنون میشه، بر میگرده یکی باشه. ولی من مشروب رو قرار میخورم، یه مشروب حالا بخور، مشروب که خور تو همون حال مستیش هر کاری کردی مفتد که این قرآن رو پاره بکنه نکرد. آخر داستان هم قرآن رو به صدا پاره میکنه، مشروب رو میخوره، قرآن رو پاره میکنه، مسیحی میشه. سوال یه دام میگم اینه باید یکی مکه هم بی مکه، اگر این کعبه این استادش مثلا مورد اون کعبه باشه، ما کعبه هم میخواستیم برمیگردیم. خیلی از شاگرده اینجوری هم این معرفت هم این برگشت، اینا برگشت نه وقت استاد وقتی که میرم یه شاگرد ارشدی هست، موقع میگفتن خلیفه دیگه، خلیفهش یعنی رئیس همه شاگرداش، این مشکلی باش نرفته بود با اینا سفر، اینا میگه ای برگشت همه به دروس خود. خب شما که مرسده و مرسده حج نشد اینجا چی کار میکنید؟ داستان رو گفتن بلکه خیلی شما بی معرفت برگردیم میریم اونجا. کجا میریم؟ خب بیاد من میدونم چی کار کنم. استاد که استاد جدید خلیفه در واقع این خلیفه و این چهل تا شاگرد برگشتن اون شهر نیت کردن 40 روز روزها رو روزه گرفتن، شبها رو عبادت کردن، تمام این شبان روز روزها روزه بودن، شبها رو به عبادت تا به سحر. نیت چی بود؟ خدا استاد ما رو نجات کرد. خاک بر سرت کنم بابا، من دارم تو گوام میسوزم، چهت میکنی؟ دستم رو بگی. 40 روز تمام اینها روزه گرفتن، یعنی که خیلی شاگرد استاد داره خودشون میخوان. و این تحبیلی که در روایات ما هست، امیرالمومنین میگه شما منو برای خودتون میخواید، تریدوننی لانفسکم، شما منو برای خودتون میخواید، ولی من شما را برای خود، برای خدا میخوام. اریدکم لله، انی اریدکم لله، من اراده کردم شما را برای خدا، اما شما منو برای خودتون میخواید. چه روزی گرفتن شب آخر یه سحر شده بود، این خلیفه به خواب میده، پیغمبر خدا رو به خواب میبینه، رسول خدا میگه که عرضم بزرگ که بلنشید استادتون نجات پیدا کرد. اینا حرکت میکنن، این خلیفه همه رو صدا میزنه، خوشحال میرن به سمت اون استاد، میرن که استاد با یه حال زاری داره میاد به سمت ایران. حافظ ندا میده بین ما و این استاد رعیه ای از شرک بود، خواستیم این شرک رو پاک بکنیم، او رو در کوی دختری زمین زدیم. اینجوریه ما باید همدیگر بگیریم بریم بلا. یه نفر وقتی توی جلسه شما نیست چرا دنبالش نمیگردیم؟ اون یه حرف بود که چرا وقتی ازدواج میکنید میره دنبال زندگی خودتون. کدوم زندگی؟ ازدواج کردی برای امامه، نه اینکه که امامت خواستی برای ازدواجه. تو جلسات آمد دعا کردی، دعا کردی، یه شوی میخواستی، یه همسر میخواستی، خدا به تو داد، حالا به دنبال زندگیتون. اینجوری نیست. این ازدواج برای اینکه شما به کمال برسید و این کمال باید در یک سازمان شیعی به دست بیاد. پس باید در کمالات خودتون اضافه بکنید. من میشناسم استادی که در تمام زندگی خودش مثل شمع سوخت و همه از پرتوی وجود این تمام گمراهی های زندگیشون رو تشخیص میدادن، تاریکی ها رو تشخیص میدادن و در این مسیر روشنی که به لطف سوختن اون استاد حاصل شده بود راه خودشون رو پیدا کردن. یه روزی گمان کردن که این استاد بیچاره دچار یک معصیت کبیره شده، تا سیگارشو داره بردن سیگارشو داره بردن یکی از دوستان نرمو کنه که یه بنده خدایی از دنیا رفت 400 میلیون تومن مغروز بود. من شاگردانش صدا دادم جمع کردم چند چیزی ببینم فنانی چه حقه بگردن تو داره؟ نمیخوام که ما قرضای من رو بدیدم جایتون باشه شبه نشه که من اصلا استاد شما نیستم همین که شما قبول بکنی من دوست شما هستم خدا رو شکر میکنم جمع کردن شما این آقا چیست حقه بگردن من هر چی دارم از فنانی دارم یه خواهی بستت کنیم استاد 400 میلیون تومن بلیکار شدیم این پولم خرج اتینا نکرده این آدم اگر به تو رسون از رسول قبل این زندگی بوده این زندگی هم 400 میلیون سر شما زندگیش گذاشته چقدرش میگه من 20 میلیون میشونید من که مغروز از این همون رقیه تو چقدر میگه 1 میلیون چقدر میگه 500 تومن 400 میلیون دادم رفت اینجور درست اینجور چی که باید عمل بکنه ببینید پس من میخوام تفکراتون خیلی توسعه بدم خیلی توسعه بدم اگر این کارو نتونم بکنم خاک بر سر من همون آدم ها میدن همون چیز زندگی بقیه خودتون میکنم همون میگذیم باید معلوم باشه که این جمع چه خدمتی به امام خودش میکنه و این جمع اینقدر باید هم پیوسته باشن اینقدر باید هم پیوسته باشن که هیچ کس نتواند یک نفر رو از این جمع خارج بکنه و این جمع مثل یک سنگی میمونه که از بالای یک کوهستان برفی به سرازی به دامنه یک کوهستان سرازیر میشه و هیچی میشه بزرگتر میشه هی بزرگتر میشه یک سنگ کوچیک شما از اون بالا کوهستان میشه تا پایین بخن درست میکنه شما باید این جمع باشید 20 سال آینده کانون دانش آموز بدان ترقیه چند تا عرض داره 20 سال آینده چند تا عرض داره این هر دا با هم چه نسبتی دارن بازم باید خودش میگن از این منور میبینن نخیز بندی که از اون دانش به صورت اعضای کانون هستن خدا رو هم توفیق داد از ارتباطی که از این جمع با امام زمانم پیدا کردم شدم تاجر من کل هزینه های کانون رو تامین میکنم میشه این اصلا من میرم دنبال تجارت برای این که هزینه‌های کانون رو تامین میکنم قربت هم الالله این هر سوال بکنه اما چه وزیفه ای داریم وزیفه میشه روز روشنه از جمع خودش رو کنیم همه چی روشن میشه اگر فقط 5 نفر از شما تاجر بشید نه تاجر در پیتی ها تاجر کنم معنا بشید یهو میگه آقا این تاقی فهم نفر تاجه خدا تنیلالله از همین الان خواهی صدا که من نگفت کردم خدای خانه قرب تنیلالله در رکاب آمار مهم زمان مهم خدمت بزن آمار زمان رفتم تو مال تجارت زمینه شهر سرمایی از پدر قش کرد اقا این چی نیست خدا کرد امام که هست میرم تو مال تجارت 5% درآمدم برای زندگی خودم نوازه 5% صرف امام زمانم بخون بکنم خدا اینجوری بکنه که شما بکنه خدا بخیله خدا عاجزه خدا ناتوانه خدا نیت خالص میخواد خدا همت بلند میخواد 5 نفر شما بزنید باید تجارت بگید و موفق بشید یه جمعیتی باید رابطه که 5 نفرش موفق بشید وقتی میلیاردی تو کانون باید تجربه بکنید میلیاردی وقتی که نگاه میکنید 5 نفر دیگه از دوستان به من مدرسه گفت آقا جونی که فلانی هست یه طلبه هست این طلبه 4 ساله رسیده درس خارج 4 ساله چند تا از این طلبه ها داریم 3 ساله 4 ساله 5 ساله خیلی کار سختی است خیلی استعداد میخواد آقا تو جار شیعی این بچه ها رو بگیری زیر پوشش خودتون اینا مجتهدین آینده مملکت هستن اینا مردهای متفکر جهان اسلام هستن این آدم باید تو کوچه پس کوچه های سخت معیشت زندگی بمیره به خاطر اینکه اون آقای تاجر از اونجا که بنامیشه میره جوابیه بچهش هر کدام یه موبایل داشته باشه چی داشته باشه آخوان داستانی که واسه تعریف کردن
بابا این داره میسوزه این استعداد
چقدر از استعدادهای شیعی از بین رفتن و دارن از بین میرن خود شما رو دارم عرض میکنم چقدر از بین چون کامپیوتر ندارید چون کتاب ندارید چون مشکلات دارید چقدر از این بچه ها پیدا میشن دریای استعداد یکی سی داری با من شما سفت میشون برو ترس نباش پنی نفر تاجه شدن 20 نفر آماده اصلا بوسی دانشگاه های بزرگ دنیا رو دارن تو جیبشون پول ندارن اون پنی نفر باید سپورت کنن دارن 20 سال آینده ما کجا هستیم 40 سال آینده ما کجا هستیم بنده به شما میگم اگر همینجوری بدید که از تابستون که میگذرید تابستان گرم و خوش به سوزان و همراه با ترافیک حدود زن و تهران تو مهمانی کلاس ها برگزار نمیشه سازمان نمیدید سازمان داشته باشید 20 سال آینده 40 سال 400 سال آینده شما زنده 400 سال آینده شما زنده اگر امروز همت نکنید اگر امروز گذشت نداشته باشید اگر امروز تفکر سازمان نداشته باشید شما از تابستون بیرون نمیاد سالم جاسم میشید اما سالم بیرون نمیاد اما اگر تفکر سازمان 400 سال آینده بودی که این طرح ولایت فهمیدن باید چه کار من فرش تاجر میخوام دیگه چی میخوام من چند فرد ایدولوگ در مسئله اقتصادی میخوام من چند فرد جامعه شناس میخوام من چند فرد چه میخوام نیازمون رو مشخص میکنیم بعد بسم الله بقیه به ما خواهند پیوست بقیه به ما اضافه میشن سربار میشن اما این شخص داره تفکر سازمانی باید میشته باشه روی سازمانی باید میشته فرهنگ سازمانی باید داشته باشه ولی من تعریف دارم اینا دیگه تعریف داره ولی من همین کانون رو به شما عرض میکنم کانون خودمون رو دارم بگم کانون خودتون چون من که شخصا جهنم عجل بید من نسخه دارم چون بینکی نیستم که کانون خودتون رو دارم بگم ولی خودتون مثل قریبه ها میاده میرید به دست میدازید آشپزه یه چیزی پخته این یه ناخونش میزنه یکی نمیشه آز هر چیزی نمود نمیشه یه چیزی زندگی کرد من جدا دارم مشتار میزنم ولی اون دفعه هم گفتم فوقش در این انتخابات آبادگران حزب اللهی آل هر کسی بیا پیروز هم میشه هیچ دردی دوا نمی کنه مطمئن باشید از فردایی که رئیس جمهور رئیس مجلس فعلی نباشن یعنی از خرداد یکیشون از خورداد سال بعد دیگریشون که نبود تمام روزنامه های چه و چه میریدن سر این وریا مگه نگفتید عدالت مگه نگفتید رفاه مگه نگفتید اقتصاد مگه نگفتید فلان میریدن این قدر میگن این قدر میگن بیشتر از اونا میگن حرفه‌ای‌تر از اونا میگن اونها با خلوص و نیت و پاکدامنی و تقوا یه خودن بی‌تقوایی گفتن اونا از این تقوا رو ولش کن خالص بی تقوا میگم حسابی هم میگم شهردار پاسخ خوب پاسخ بده دولت پاسخ خوب پاسخ بده این وزیر را تونست من تو دوران وزارت راه آقای خرم هواپیما ها به هم خوردن سقوط کردن هلیکوپتر ها سقوط کردن واگن های قطار منفجر شدن وزیر عوض نشد ولی فردا اگه یک وزیر دولت آبادگران بخواد یک هلیکوپتری یک شبه هلیکوپتری یک کفتری فلانجا حرکت بکنه سقوط بکنه ساقتش میکنه اگر الکیه اگر اینها با اگر فلان فرد تونست مقابل رهبر بنیسته بگه که من فلان وزیر تا من نباشم فلان وزیر هم تا من باشم فلان وزیر هم باید بمونه اینقدر انسجام درونی خودشون رو با همه اختلافاتش میتونستن حفظ بکنن که مقابل رهبری ایستادن و خود نگه به مقام رهبری کردن اون موقع این کار هم نمیتونن اینها انجام بدن مطمئن باشید این موضوع باید آماده فشارهای سیاسی تبلیغاتی روانی زیاد اینجا باشید بنابراین عرض اینه که شیعه نیاز به یک سازمانی فرا دولتی داره تا همه دولت ها رو در طول تاریخ شیعه ایجاد بکنه اینو نیاز داره ولی تفکر این کار رو نداره، برنامه‌ش نداره، فرهنگش نداره. بشن ما چه کار میتونیم بکنیم؟ ما الان باید بفهمیم موضوع چیه، بعد باید بسم الله بکنیم. همین قانون دانش آموزان فرهنگی حالا بنده آمدم یه طرحی مثلا دادم، گفتم مثلا همه ما بیاییم یه صندوق قلب حسنه درست بکنیم، یک صندوق قلب حسنه، همون عضو اون صندوق قلب حسنه میشه، پدر و مادر عضو صندوق بکنیم، خواهر عضو صندوق بکنیم، ازدواج کردیم همسر عضو صندوق بکنیم، بچه ها به دنیا آمدن همون جوجه ها به دنیا آمدن، سر از تخم دنیا در آوردن، اینا رو به صندوق بکنیم، یه صندوق قلب حسنه که مراقب باشه، یه حد اقلی رو تأمین بکنیم. حالا من میاد فرما شده از این در تعریف بگیریم، داره میگه نگاه میکنم چپ چپ نگاه میکنم نمیفهم میکنم چکار کنم. یه صندوق قلب حسنه رو ما تأسیس کردیم به نام صندوق قلب حسنه جواد رحمه علیه صلوات و سلام، با آقای علیگونه هم صحبت کردیم، گفتیم که ما آمادگیش داریم که اصلا هیئت مدیره این صندوق رو تغییر بدیم، هیئت مؤسسش هم تغییر بدیم، کانون دانش آموزان طرح ولایت بیان، دو نفر سه نفر تو این هیئت مدیره بیان، دو نفر از اعضای خودمون و سه نفر از اعضای خودمون، بیشتر هم اخراج میکنیم، آقا شما بدیم اخراج میکنیم، این کانون بیاد صاحب این قضا مثلا بشه، تمام این سیستم بخواد بیان موجودیش رو بزن بخواد اینجا به چه نیت؟ من دیدم که قرآن میگه اقام الصلاه، رفتم براش مسجد ساختم شما توش نماز خوندید، ولی قرآن میگه آتو و زکات کاری نشد، من صندوق درستم که به زکات بدید نه زکات بگیرید. خب در مورد هم بحث یکی از بحثان در نه این بحث زکات یادتون باشه، میگینم که از این بحثای آینده ای من وقتی رفتی زکات نه همون نگاه زکات اینجوری زکات بدید، بیاد اون صندوق بشید به این نیت که از هر روز خودتون 200 تومن 300 تومن هر چقدر که دارید در ما 4000 تومن 5000 تومن 10000 تومن از جیب خودتون جدا کنید بریزید زکات بدید، بگید ما هستیم در جریان زکات، ما هم هستیم. وقتی 2000 نفری که با تلپاتی با هم مرتبطن توی این تشکیلات کانون 2000 نفر عضو، این 2000 تا عضو 5000 تومن حتی سبتق هر کسی با حق عضویت توی قدر حسنه شده، 2000 تا 5000 تومن میشه قرد؟ 10 میلیون دیگه، یا 1 میلیون، 10 میلیون یا 100 میلیون کمک کنید دیگه، سرویس 10 میلیون تومن داره. بعد این 2000 نفر هر ماه هم 5000 تومن دیگه میدن، میشه 20 میلیون. یه 20 میلیون اول داشتیم، یه 10 میلیون اول داشتیم، یه 10 میلیون هر ماه میاد، ولی ما 20 میلیون تومان میتونیم چیکار کنیم؟ از ماه دوم شروع کنیم وام بدیم. به چی؟ به شما اگه نیاز داشتیم. بعد شما به پدر مادراتون و برادر و خواهر هر چی که دارید بریز داخل اینجا. 2000 تا میشه 10000 تا. اون رقم میشه 5 برابر. میشه چقدر حالا؟ میشه 100 میلیون. به چقدر به همیشه میتونیم که دست میاریم؟ سرمایه نیست، سرمایه نیست، هی قور میزنه، هی قور میزنه. آقا اردو رو انداخته، نوشابه میده، ساندویچ میده، کیک میده. آقا امکانات نیست، امکانات نیست، خب نه، بر کن اینا رو. ترک کنید اینا رو. سر ولایت چند قبیل داریم؟ ما 1000 نفر، چرا 2000 داریم؟ امکانات نداریم. امکانات کم کنید، افراد بیشتر داریم. فرهنگش نیست، نمیشه. نمیشه. بچه ها قضا بدون نوشابه نمیتونن بخورن. جوابایی که من میدن این هست دارم. اما اون صندوق از حسنه ما یه بخش مؤسسه خیریه هست. شما رو من بگید اگر ما 2000 نفر رو به کانون بتونیم بکنیم و ما این 5000 تومن بتونیم از بچه ها بگیریم، 5000 تومن از کجا بگیریم؟ آقا با اتوبوس برو. این همبرگری بود که عوض کردی بخوری نخور. اینجوری 5 شماره رو جمع کنه که بیشتر کسی کمتر میتونه بده. جمع کنیم مؤسسه خیریه مون میشه چقدر؟ ماهی 10 میلیون تومن ما پول داریم. سالی فقط 20 میلیون تومن داریم. حالا کانون دانش آموزان طرح ولایت با 120 میلیون تومن که از جیب خودشون درآوردن چیکار میتونه برای اعضای خودش بکنه؟ اما این کار شما حاضر نیستید، چون امام زمانتون فراموش کردید، چون این دیگه پسی به درد امام زمانتون میخوره. نمیدونی چه کار کنم؟ اگر ما این سازمان رو درست کردیم، این جمعیت رو سازمان دادیم، در ارتباط با امام زمان خدمت میگیریم، همه هم شروع کنن خدمت کردن، اون کتاب شناسی توصیفی مهدویت رو میگفتم ها، اون رو با هزینه خودمون چاپ میکنیم، به تدریج میفروشیم، 5 دلار تومن هزینه میکنیم، 10 دلار تومن برمیگردیم. نمیتونیم بکنیم؟ خاک رسار رو بکنیم. جواب حرف من که نمیتونم که نیست که. تا چه ادامه امام زمان بیاریم؟ اگه ما نتونیم یه مؤسسه خیریه با جیب خودمون را بندازیم، چطور میخوایم دنیا رو اداره بکنیم؟ میگه دنیا میذاره که انسانهای بی عرضه بر دنیا مسلط بشن، اجازه این کارو نمیدن. اونا خیلی جدی و جلی هست. اگه من بیرا میگم بکنم بیرا میگم. وقتی یکی از دوستان هست درست موقعی که داره به یه مصیبتی میرسه، نیاز به یه وام داره، یه نمیتونه 5 میلیون در میتونه مشکل حل بده، مشکلش حل بکنه. این شاگرد امام زمان، اون سرباز امام زمان، این آمادگی ها باید وجود بیاره. این تابستون باید یه فرصتی باشه، کانون دانش آموختگان تهران شما توی باد برنامه تابستونی بسیج بخوابید و انسان‌هایی که دوست دارن طاهر باشن، فیه رجالون، یعنی در اون ترولایت فیه رجالون یحبون این تطهرون، همه ای کسانی که دوست دارن طاهر باشن رو جذب کانون بکنید. با 300 تا از اون الان شروع کردیم، میریم پخش کشید اصفهان، شیراز، مشهد، هر جا گفتن یا الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم، هم هاجروا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم. تا روز مخابر پیش پدر مادرم به من این قدرشون برای من تنگ شده، اوخ مادرم دیگه قدرش داره میشه. ما در یه برنامه تابستونی همین حرفا رو به من میزنن، گفتم خاک بر سر من کنم که من میخوام با شما یه حرکتی رو شروع بکنم. دلم گفتم جرئت نکردم که بگم، بعد خاکو میریختم. بخواب این تابستونه تر دلیل اصفهان هست، میدونم مشهد برگزار میکنه، آبادی برگزار میکنه، هر جایی که برگزار میکنه، حاجانو در جا حدود به انواله. خب ماشین چی هست ما بریم؟ شمس الامار پشت برو حجیبه فرشتیم، حالت اکثر شما این کارو رو میکنید ولی سازمان باید بشید. بعد شما به این داخل این برنامه بشینید، اونجا هر کاری که میده میگید من 10 نفر شکارمه، 10 نفره تو گرفته باشه، سازمان باید اینجوری باشه، 10 نفره به شما میدن، لیست میدن، فلانی 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 فلانی. شما مسئول چی هستی؟ من مسئول آشپز خونم. من نمیدونم، مسئول کل آموزش و روی در ولایتم. حالا هر چی از آشپز خونه تفریح چه فرقی میکنه؟ یه دوستی من داشتم محمد احسن، دلم کباب میشه اسمش رو میگم، یه بچه اهل کازرون بود، برای فعالیت های انقلابیش مهاجرت کرده بود اهواز، در یه محله که نزدیک دانشگاه است، از کازرون مهاجرت کرده بود اهواز. از اولی که من اینو شناختم تا زمانی که شهید شد یک لباس بیشتر به تنش ندیدم، و این لباس چه جورابش، چه شلوارش، چه پیرهنش، چه کتش، همه وسیله داشت، وسیله هاش هم خودش میدوخت، تظاهر به نداری نمی کرد، نداشت، مهاجر بود. وقتی که نتونست همون خونه تیمی رو هم حفظ کنن انقلاب شد، شبها تو یکی از اتاقهای دبیرستانی که بعدن شد دبیرستانش دکتر حسابی زندگی می کرد، با هماهنگی که با سرایدار کرده بود. وقتی که تاریخ می شد می آمد اونجا، یک نسبتاً زینوی زینو پرشندن می داخت. یک شب من رفتم به دیدنش، نان خشکی بود و یه مقدار سبزی تازه که تهیه کرده بود، گذاشت جلوی من. این محمد اخسر اینقدر با صفا بود، اینقدر با صفا بود که حدی براش نیست. امام جماعت ما بود تو دبیرستان، زیلوی کثیف پر از گرد و غبار رو از اون طرف دبیرستان، دبیرستان خیلی بزرگی داشتیم، رو دوشش می‌داشت. هر کاری هم می‌کردیم که از اون اولش که این زیلو رو برداریم برسیم به محل نماز، چه در بین را امکان نداشت که بتونیم زیلو رو ازش جدا کنیم. گرد و غبار این زیلویی که ما رو زمین می‌انداختیم وسط حیات رو سرش می‌ریخت. بعد دستروش رو می‌شست، می‌آمد، می‌شد امام جماعت ما. یه بار ما ازش خواستیم که بین فیلم انقلابی، انقلاب الجزایر، فیلم موقع نشون دادن برای کارهای مثلا مذهبی می گفتیم احمد قبل از این که فیلم نمایشی بشه می‌تونی دکلمه بکن. با هزار زحمت قبول کرد. گفت به یک شرط. گفتیم شرطت چیه؟ گفت شرطش اینه که من از پشت پرده می‌خونم. گفتم بس کارا چیه؟ پشت پرده که نمیشه یک نفر دکلمه بکنه، از پشت پرده یه صدایی میآید اثر نمی‌کنه. گفت من شرطم همینه. گفتیم باشه. قسمتی که ایشون شد، من رفتم بیرون یک کاری داشتم که برگشتم، دیدم تمام این دبیرستان داره گریه میکنه. تمام بچه هایی که بیرون سالن بودن جا نداشتن بیان داخل، تمام دانش آموزایی که داخل سالن نسبتا بزرگ ما بودن که نزدیک 300 نفر حداقل جا میگیره، یه مدرسه 2000 نفری داشتیم نمونه دبیرستان که بعد من اسم گوشیم دبیرستان شهدا از دست شهید داد من جمله خود محمد. دیدم تمام این جمعیت داره گریه میکنه. نگاه کردم، دیدم که هیچ کسی صدای محمد داره میاد. رفتم پشت پرده، دیدم که محمد داره از پشت پرده دکلمه میخونه، اسم دکلمه نیایش میشه. خود محمد تمام این صورتش اینجا عرق آمده بود، تمام چشمشون پر اشک. این کار نازم باسم محمد تو عملیات بستان منطقه دهلاویه، همون جایی که شما میدید و فقط شهید چمران رو میدید، محمد شب عملیات از فرق خستگی آرتیجی رو می شکمش گذاشته بود اینجوری خوابش میره، یه لحظه دستش میره رو ماشه، آرتیجی رو میدونید تا 15 متر پشت سر خودش آتشی درست میکنه که هر چیزی رو میسوزونه. آرتیجی دستش به صلاح خواب که میره ماشه رو میکشه، انگوشش رو ماشین میفته، گونده شلیک میشه، منطقه به هم میزه، تمام شکم رسول الله محمد تمام سوخت، تمام احشامش سوخت و همون رو شهید شد. این محمد احسن یه چیز انسان وارسته زندگیش رو اینجوری داره میکرد. ببینید ما سازمان اینجوری از این بچه ها. یک بار رفتم با بچه ها پول جمع کردیم، گفتم محمد رفتیم کباب خریدیم، کباب خریدیم و دسته چیز گوزو اینا از قبار بیم محمد دعوت کردیم. نمیدونید اصلا این صورتش درمز شد، فکر میکرد که الان یه اصلا سر سفره معصیته، حیا میکرد، عادت نداشت اصلا به این قضا. ولی این آدم هر پولی که از هر جایی به دستش میرسید خرج انقلاب کرد، حتی خودش. و جالبش این که این آدم شکمش میسوزه، شکمی که همیشه گرسنه بود، همیشه خدا گرسنه بود. ما باید زکات بدیم. وقتی این جمعیت 300 تایی رو راحت 3000 تا میتونیم بکنیم با پولای خودمون، نه این که اگر رئیس دانشگاه ندار، اگر سپاه ندار، زمین گیر بشید. و صلی اللہ علیه و محمد نالی که
قرار شد یه 10 نفر میخواستیم برای اون کتاب شنید.